فدای این کار می کرد و کرد، کمک کار مردم هم بود جدی. و این جمله امام زمان درباره ایشون نحن ننصرک و مرحوم سید رو انصافا آباد کرد.
بیانات حضرت آیت الله مظاهری بود راجع به مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی. با برنامه حیات طیبه همچنان همراه باشید.
مردان خدا پرده پندار دریده، یعنی همه جا غیر خدا یار ندیده، یعنی همه جا غیر خدا یار ندیده. هر دست که دادم همان دست گرفتم، هر نکته که گفتم همان نکته شنیدم، هر نکته که گفتم همان نکته شنیدم.
همراهان حیات طیبه، حضرت آیت الله استادی در خصوص فعالیت‌های ارزنده مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در دوران خفقان پهلوی اول توضیحاتی بیان کردند که دعوت می‌کنم به اون توجه بفرمایید.
گاهی گفته میشه خب مرحوم سید با این عظمتی که داشت، با این شخصیتی داشت، زمان رضاخان چه کرد؟ در دور رضاخان چه کرد؟ با اجازه‌هاشون لباس رو فقط حفظ کرد یا کاری هم انجام داد؟ آیا می توانست کاری انجام بده انجام نداد؟ ما نباید شرایط در نظر بگیریم، در چه شرایطی بودن، چون تنها که نبود، دیگران بودن، هیچ کدوم تا اونجا که می توانستن اگر قدمی قلمی لازم بود برداشتن، اگر هجرتی مسافرتی بود انجام دادن، از اصفهان قم آمدن، از نجف قم آمدن، کارهایی که باید انجام بگیر انجام گرفت. ولی نباید بی انصافی بشه، بی مهری بشه برای تعظیم از یک بزرگ و بزرگواری، ما دیگران را زیر سوال ببریم، بگیم چرا مرحوم سید با اون عظمتی که داشت در زمان رضاخان کاری که بتوانه مثلا رضاخان رو، شرایط خاصی بوده، کسانی که با تاریخ آشنا باشن میدونن که چه شرایطی بود. ما فکر میکنیم که هیچ کدوم از این بزرگوارها کوتاهی نکردن، تا اونجا که میتوانستند قدم برداشتن، اقدام کردن و بالاخره حوزه ها رو حفظ کردن، تشیع رو حفظ کردن، از همه مهمتر دین مردم رو حفظ کردن. واقعا مردم ما و هر کجا متدینی هست، دیانتشون در سایه خدمات اینهاست، در سایه زحمات اینهاست. ما و همه کسانی که متدین هستن وامدار این بزرگوار هستیم. اینا نگذاشتن که دین از بین بره، نگذاشتن تدین از بین بره، نگذاشتن دشمن اونطوری که میخواهد پیش بره.
سخنان حضرت آیت الله استادی بود که به اتفاق شنید.
کاشفان در طلب در به صدف میگردند، عاشقان تو پی خاک نجف میگردند، عده‌ای در طلب راه و گروهی در راه، تو چه کردی که چنین هر دو طرف میگردند؟ دوستانت همه این گونه دل از کف دادند، دشمنان تو اگر تیر به کف میگردند. گرد سجاده و محراب تو ای شیخ بگو، قاتلان پسرت با چه هدف میگردند؟ آخر ای شیخ چه خواندی که چنین در غم تو عارفان رقص کنان با دف و نی میگردند؟ نیستی تا که بگویی که چرا رمالان باز در شهر تو آینه به کف می گردند؟ اصفهان بعد تو یک نیمه خود را گم کرد، مردم نصف جهان گرد نجف می گردند. ای کاش زمین به آسمان ختم شود، این خانه به درک لا مکان ختم شود. تو فخر تشیعی، دعایم کن کاش شیراز دلم به اصفهان ختم شود.
موقعی که پسر ایشون را اساساً شهید کردن بنده نبودم، بعد رسیده بودم اونجا. مکرر نقل میکردند که ایشون هر نشاد در تشییع جنازه بعضی از نامه ها رو در می آوردند، به بعضی اشخاص می دادند. بعد سوال کردند آقا حالا تو این موقع چیز فرمودند؟ اینا تقاضای وصفی کرده بودند، من دیشب این نامه ها رو مطالعه کردم، وصفی گذاشتم تو پاکت بهشون میدم در تشییع پسرشون.
مرحوم سید در یه بره واقعا تشیع را در عراق و در ایران حفظ کرد. اون دوران خفقان رضا شاه بود که در حقیقت میخواست روحانیت ریشش را بکنه. ایشون در همون زمان زعامت را به دست گرفت. با یک سیاست عاقلانه و سیاست الهی توانست هم حوزه نجف را حفظ کند و هم علمای بلاد را حفظ کند.
ما هر چی برای استقبال حسن کار بکنیم جا داره.
منش و رفتار مرحوم آیت الله اصفهانی طوری بوده که چه نمایندگان دولت انگلیس چه خود دولت عراق خیلی احترام می‌گذاشت و اهمیت می‌داد به خود سید. این باعث می‌شد که شیعه در عراق یک عزتی داشته باشه.
عزیزان، رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه و آله می فرمایند 6 صفت و خصلت را رعایت کنید تا بهشت را به شما مژده دهم. هنگام سخن از دروغگویی بپرهیزید. اگر وعده‌ای گذاشتید خلف وعده نکنید. اگر امانتی به شما سپردند خیانت نورزید. مراقب چشمان و نگاه‌های خود باشید. شهوترانی نکنید و دست و زبانتان را از کار و سخن نابجا نگاه دارید. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد.
صلی الله علی محمد صلی الله علیه و آله صلی الله علی صلى الله عليه وآله صلى الله عليه
آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی دارای صفات برجسته بودند که حتی برای بزرگان هم دارای درس و قابل پیروی بود. سخاوت و بخشندگی، بصیرت و سعه صدر، حفظ آبروی مردم و تقویت بنیان شیعه و روحانیت برخی از ویژگی های ایشان بوده. بخشی از بیانات رهبر فرزانه حضرت آیت الله خامنه‌ای مد ظله العالی رو در مورد آیت الله اصفهانی میشنویم که امام جمعه محترم اصفهان جناب حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در همایش نکوداشت سید اون رو بیان فرمودند.
چندین ماه قبل ستاد برگزاری همایش آیت الله عظما سید ابوالحسن مدیسه اصفهانی خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم. ایشون سخنهایی رو و بیاناتی رو داشتن. خلاصه اون بیانات از ایشون خواسته شد که پیامی بدن، فرمودن همین چرا که گفتم همینها رو ضبط کنید و در اونجا بیان بکنید، ضمن این که سلام مرا هم به همه اونهایی که در این جلسات شرکت کردن، مرد و زن، برسانید که من سلام مقام معظم رهبری رو خدمت شما عزیزان ابلاغ میکنم. مقام معظم رهبری فرمودن در بعضی از شرح حالهای آقای سید ابوالحسن خصوصیات و جزئیات این موضوع رو ذکر نمی کنن، اما خوب است که ذکر بشود. در ایران علما و بزرگان از این دو عالم بزرگ یعنی مرحوم نائینی و مرحوم آستابالحسن تجلیل کردن و شهر به شهر از اونها استقبال کردن و با احترام وارد قم کردن. اینها از چشم انگلیسی ها پوشیده نمان و فهمیدن که موقعیت این دو بزرگوار چقدر موقعیت بالا و برجسته است و در نتیجه در کمتر از یک سال با تمهیدات و مقدماتی مجدداً عذرخواهی کردند و این دو بزرگوار را با احترام به نجف برگردوندن. برهه اول حرکت مرحوم آقای سید ابوالحسن یک چنین حرکتی بود، ولی بعد در قضایای بعدی ایشان همتش بر این شد که اولا حوزه نجف رو حفظ و تقویت کند و توسعه بدهد و بعد تفکرات شیعه و تشیع را در اقطار دنیای اسلام ترویج کند. ممشای مرحوم آقای سید ابوالحسن را در امر زعامت حوزه، چه در بخش علمی و تدریس و چه در بخش اداره اجتماعی حوزه، انصافا جزء رؤسای کم نظیر محسوب می شود. از نظر علمی ایشان در تسلط بر فقه سرآمد بود. کتاب وسیله ایشان هم انصافا کتاب جامع و جالبی است، دوره فقه هست و از این جهت بر عروه ترجیح دارد و از جهت جمع و جور کردن مسائل و مندرج کردن مسائل متشابه با یکدیگر کتاب کم نظیر و بسیار با اهمیتی است. از نظر زندگی و برخورد و رفتار با افراد مثل یک طلبه معمولی بوده، یعنی زندگی کاملا ساده، که خود این یک هیبت عظیمی رو در چشم مخاطبین ایشان و زائرین ایشان به وجود می آورد. از لحاظ روحی هم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی خیلی شخصیت برجسته ای بود که نمونه آن حادثه کشته شدن فرزندش سید حسن است که توسط آدم غیر متعارفی به وسیله چاقو سرش بریده شد و ذبح شد و رگهای گردنش رو برید و بعد هم فرار میکند و از ترس مردم به شرطخانه پناه میبرد. مرحوم سید با این حادثه اونچنان بزرگوارانه و صبورانه برخورد کرد که حتی مخالفین سید رو به تعجب و تحسین واداشت. پدرم نقل میکردند از مرحوم عموی ما مرحوم سید محمد که آنجا حاضر بوده، ایشان میگوید وقتی با سید ابوالحسن از مسجد به منزل برمیگشتیم، سید یک نگاهی کردن گفتن عجب، با سید حسن آمدی بی سید حسن برمیگردی. اظهار تأسف سید همین اندازه بود که این عظمت روحی این بزرگوار رو نشان میدهد.
قسمتی از بیانات رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای رو به اتفاق به نقل از امام جمعه اصفهان حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی شنیدیم. عزیزان، به پایان برنامه حیات طیبه آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی میرسیم. درجات متعالی برای اون بزرگوار و تمام فقهای شیعه خواست داریم. دست هم رو به سوی آسمان میبریم و آرزوی تعجیل در فرج اون بزرگواری میکنیم که مهر و محبت اون حیات طیبه‌ای برای بزرگوارانی که تا به امروز حیاتشون رو ورق زدیم ایجاد کرده. عزیزان، درود و بدرود، تا توفیقی دوباره.
به خدا دلم شکسته سر راه تو نشسته، به من غریب و خسته به نما تو اعتنائی. یبنتا ها یبن یاسی، یبنتا ها یبن یاسی، یبنتا ها یبن یاسی، یبنتا ها یبن یاسی. به خدا ز آستانت نروم به جای دیگر، چه بخواهی و نخواهی، چه بیایی و نیایی. یبنتا ها یبن یاسی، یبنتا ها یبن یاسی، یبنتا ها یبن یاسی، یبنتا ها یبن یاسی. الله
ذکر و نماز و نیایش آنگاه که با سامان زندگی اجتماعی در هم می‌آمیزد، معجزه اسلام را در آرایش منظومه احکام عبادی آن آشکار می سازد. مقام معظم رهبری مدظله العالی.
فراخوان 27 اجلاس سراسری نماز با عنوان شیوه ها و مهارت های دعوت به نماز.
اجلوا بالصلاة،
موضوعات: روش‌های دعوت به نماز در مهد‌های کودک، خانواده، مدارس و دانشگاه‌ها، مهارت‌های مبلغین و روحانیون در دعوت به نماز.
معراج هر مقدس و هر قارصا نماز، تنها ستون محکم دین خدا نماز.
علاقه‌مندان می توانند آثار خود را در این قالب ها ارائه نمایند. ایده ها و تجربیات موفق، آثار ادبی و هنری و محصولات نرم افزاری و سخت افزاری کمک آموزشی.
مقصود از رسالت پیغمبران چه بود؟ اصل رسالت همه انبیا نماز.
نحوه ثبت نام و ارسال آثار از طریق پایگاه اطلاع رسانی www.namaz.ir. مهلت شرکت در فراخوان تا 30 مهر 1397. ستاد اقامه نماز.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز 19 محرم الحرام رو داریم سپری میکنیم. سال روز حرکت دادن کاروان اهل بیت امام حسین علیه السلام و بردن سرهای مطهر شهدای کربلا از کوفه به شام. مورخان نوشتن که یزید در انتظار رسیدن اسرا بود و دستور داده بود که شام رو آذین بندی کنن و خاندان حسین بن علی علیهم السلام رو در کوچه و بازار بگردونن. در چنین شرایطی سر مطهر امام حسین علیه السلام رو که بالای نیزه بود وارد دمشق کردن و به دنبال اون اهل بیت سید الشهدا رو هم وارد شهر کردن، در حالی که مردم به شادمانی و پایکوبی و تبل زنی مشغول بودن. در روایت اومده که از امام سجاد علیه السلام پرسیدن بزرگترین مصیبت شما در سفر کربلا در کجا بود؟ در پاسخ 3 بار فرمودن شام و همچنین فرمودن که ای کاش هرگز نگاه هم به دمشق نمی افتاد. بار دیگه ایام سوگواری حضرت سید الشهدا علیه السلام رو خدمت شما دوستان حضرت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. سپاسگزارم از اینکه همراه رادیو معرف هستید. برنامه زندگی با قرآن رو لحظات دیگه تقدیم شما میکنیم و رأس ساعت 20 مثل شبهای گذشته به مشهد مقدس دلهامون رو پرواز خواهیم داد و صلوات خاصه امام رضا علیه السلام رو زمزمه خواهیم کرد. رادیو معرف رو میشنوید.
هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن قطره قطره باران، زندگی با قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. به برنامه زندگی با قرآن خوش آمدین.
الملك القدوس السلام.
اینجا صدای زندگی با تلاوت آیه های قرآن به گوش می رسد.
المؤمن المهیمن.
قلب خود را خانه آیات الهی کنیم در زندگی با قرآن.
العزیز الجبار المتکبر، سبحان الله عما یشرکون.
حفظ روزانه آیات قرآن کریم در زندگی با قرآن.
دوستان عزیز، از این برنامه میخوایم نمونه هایی از دعاهای قرآنی رو برای شما عزیزان بگیم که اولینش در آیه 201 سوره مبارکه بقره آمده. بخشی از این آیه رو دعوت میکنم بشنوید.
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
ای پروردگار ما، به ما در دنیا نیکی و در آخرت هم نیکی عطا کن و ما را از عذاب آتش نگاه دار. سخنان حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل، حافظ قرآن و مدرس حوزه، درباره آیه 201 سوره مبارکه بقره.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. با برنامه زندگی با قرآن در خدمت شما بزرگواران هستیم. 25 محور از محورهای مهم اخلاق اسلامی را از منظر قرآن مورد بررسی قرار دادیم. رسیدیم به محور مهم دعا. یک انسان مؤمن متخلق اهل دعاست، خواسته های خودش رو، حاجات خودش رو از خدا طلب میکنه و در حین دعا از همه جا منقطعه، فقط متوجه خداست. میدونه تنها کسی که در این عالم کاری از دست او میاد خود خداست، لذاست که حاجت خودش رو از خدا میخواد. در آیات قرآن کریم نمونه های فراوانی از دعاها بیان شده که از امروز به بعد بنا داریم تعدادی از اونها رو به یاری خدا با هم حفظ بکنیم. خواهشم این هستش که این آیاتی که از امروز به بعد حفظ میشه که دعاهای قرآنی هست، بالخصوص در قنوت نمازها یا بعد از نمازها مرور بفرمایید. بهترین جا برای مرور این آیات داخل نماز یا بعد از نمازه که انشاءالله در ذهن ما بهتر و بیشتر هم تثبیت بشه. اولین دعای قرآنی که میخوایم حفظ بکنیم همون دعای معروفی است که نوعاً در قنوت‌های نماز مردم می‌خوانن، آیه 201 سوره مبارکه بقره، که در اون از خدا حسنه دنیا و آخرت رو طلب می‌کنیم. مقدمتاً عرض بکنم که در آیه قبل از این آیه، یعنی آیه 200 سوره بقره، دسته اول مردم بیان شدن، کسانی که فقط دنیا طلبن و اگر هم از خدا چیزی می‌خوان فقط درباره دنیا می‌خوان. میگن پروردگارا در دنیا به ما بهره‌ها عطا کن. آیه شریفه درباره اینا فرمود اینا در آخرت هیچ بهره‌ای ندارن. کسی که فقط دنیا از خدا بخواد، فقط چشمش به همین زندگی کوتاه دنیا باشه، فقط از خدا خونه میخواد، ماشین میخواد، همسر میخواد، فرزند میخواد، مدرک تحصیلی و پست و مقام میخواد، پول میخواد، اما انگار نه انگار که آخرتی هست، زندگی جاویدانی هست، خب اینا از خدا این رو میخوان. خدا به چون این کسانی از این دنیا بهره هایی میده، اما در آخرت چون از خدا نخواستن دیگه بهره ای هم ندارن. اما گروه دیگری هستن مثل شما اهل ایمان که آخرت طلبن و البته در دنیا هم از خدا حسنه میخوان. اینطور نیست که دنیا رو رها کرده باشن. هم در دنیا حسنه میخوان، هم در آخرت حسنه میخوان. اونها عاشقانه اینطور نجوا میکنن: ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. میگن پروردگارا در این دنیا به ما بهره نیکو که خوشایند تو باشه عطا بفرما و در آخرت هم بهره نیکو که خود میپسندی به ما عطا کن و ما رو از عذاب آتش دوزخ نگاه دار. یک بار دیگه همین فراز از آیه 201 سوره مبارکه بقره رو با هم بشنویم:
و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار.
دوستان بزرگوار، فراز پایانی آیه 201 سوره مبارکه بقره رو با هم شنیدیم. اهل ایمان هم در دنیا هم در آخرت از خدا حسنه میخوان، چیزی که خدا رو خوش بیاد. ترجمان این دعا همون دعای معروفه که اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. خدایا اون چیزی رو میخوام که تو بپسندی، تو دوست داشته باشی. آیه 216 سوره مبارکه بقره رو خاطرتون هست، قبلا با هم تو همین برنامه ها در کتابچه حفظ موضوعی حفظ کردیم. بد نیست یک بار دیگه تکرار بکنیم تا مروری بشه بر آیات حفظ شده. فرمود: کتب علیکم القتال و هو کره لکم. جنگ بر شما واجب شد با اینکه اون رو خوش نمیدارید. انسان میخواد از زن و بچه و زندگی بگذره و جانش رو بگیره کف دستش. اما دنبالش فرمود: و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ای بسا چیزی رو خوش نداشته باشید اما خیر شما در اون باشه. و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. ای بسا چیزی رو دوست داشته باشید اما شر شما در اون باشه. والله يعلم وانتم لا تعلمون. خداست که خیر و شر شما رو میدونه و شما نمیدونید. در این آیه شریفه هم از خداوند حسنه میخوایم، اون چیزی که خوشایند خدا باشه میطلبیم. این حال اهل ایمان در این دنیا. این حسنه میتونه مصادیق مختلفی داشته باشه که در بعضی از روایات ما بهش اشاره شده، از جمله در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودن مقصود از حسنه در آخرت خوشنودی خدا و بهشته و حسنه در دنیا مصداق بارزش توسعه در روزی و اخلاق نیکوه. یعنی یکی از بهترین حسنات که یک مؤمن میتونه داشته باشه وسعت رزق که هم باهاش خودش رو تأمین بکنه، دستش جلوی کسی دراز نباشه، با عفاف و کفاف زندگی بکنه، و هم اخلاق نیکو یکی از روزیهای مهمه که خدا به یک بنده مؤمنش میتونه عطا کنه. باز در روایات دیگری از مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودن یکی از مصادیق بارز حسنه در این دنیا همسر شایسته است. همسر نیکو واقعا حسنه هست. انسان میبینه اون مردان یا زنانی که در جامعه موفقن، وقتی خوب نگاه میکنه میبینه یک همسر شایسته و فداکار پشت سر اونها هست و در کنار اونها قرار گرفته. بعد فرمودن حسنه در آخرت مصداقش حوری بهشتی است. بنابراین یک مؤمن در این دنیا از خدا حسنه دنیا و حسنه آخرت رو میخواد و البته انقدر حساب دوزخ ویژه و خاصه که از خدا میخواد که خدایا من رو از عذاب آتش نگاه دار، که امیدواریم انشاءالله این دعا رو امام عصر ارواح نافداه برای همه ما بکنند و در حق ما مستجاب بشه.
و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار.
از همراهیتون با برنامه زندگی با قرآن بسیار سپاسگزارم و از همه شما بزرگواران التماس دعا دارم. قرآنی باشید، خداوند یار و یاورتون.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان.